أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، فلا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در أولياء عقد نكاح بود. دیروز عرض کردیم اول موارد سلبی رو اشاره کنیم و بعد موارد ایجابی رو، یعنی اول بگیم کجاها ولایت بر عقد نکاح ندارند و چه اشخاصی، بعد اثبات میکنیم مواردی که ولایت دارند. اولین موردی که در جلسه قبل متعرض شدیم بحث عمو بود که آیا عمو ولایت بر عقد نکاح دارد یا ندارد. عرض شد به نظر ما عمو ولایت بر عقد نکاح ندارد. چرا؟ چون سلام و رحمت الله، چون صحیحه آقای محمد ابن حسن اشعری رو داریم که با توجه به این صحیحه استفاده میشه ولایت نداره. تعبیرش هم این بود: ما تقول فی سبیت زوجها عمها. یه سبیهی که عموش ای رو به ازدواج در آورده، فلما کبرت ابت تزویج، وقتی بزرگ شد گفت نخیر بی خود منو به عقد این در آوردید. اینجا حضرت فرمودن لا تکره علی ذلک والامر امرها. در ادامه عرض کردیم این روایت به نظر ما صحیح السند، همچنان که مرحوم صاحب جواهر فرموده، ولو مرحومای خویی فرمودن ضعیف السند به اعتبار آقای محمد ابن حسن اشعری، ولی ما از دو راه حداقل اثبات کردیم صحت سند و وساقت آقای محمد ابن حسن اشعری رو، و در نتیجه صحت سند رو. بنابراین در اینجا مشکلی از نظر بحث ما نحن فیه بگید نداریم. خب در ادامه
بلکه عقد جایز
باشه، یعنی عقد عمو جایز بوده انجام بده، عقد جایز بلکه لازم نیست. اصلا عقد جایز یعنی همین فضولی دیگه. عقد جایز یعنی لازم نشده، یعنی فضولیت به قوت خودش چیه؟ باقیه.
عقد جایز ولایت عمو ثابته، عقد فضولی هر کسی باشه.
نه، عقد جایز مراد ازشون از جایز یعنی همین، یعنی مراعاست، معلق بر اجازه دختره. اگر معلق نبود همین دیگه اجازه، یعنی اگر عدم رد با اجازه یکیه دیگه، یعنی اگر اجازه کرد یه عقد صحیحه، اگر رد کرد یه عقد باطله. معلق بر اجازه و رد دیگه که یک چیزه.
به معنای اینکه اجازه لازم دارن، رد جایز اینه که رد نکنن.
خب
یعنی اگر رد نکنند
پر واضحه که ازش سوال میکنیم، به ابهام که نمیخوایم بگذرونیم، میگیم به نظر جایز قبوله، یعنی تو اجازه میدی یا اجازه نمیدی. اگر گفت اجازه میدم میگیم خب عقد صحیحه، اگر گفت نه نه. یه نکته یه عرض کنم، دقت کنید، یه صحیحه‌ای داریم به نام صحیحه محمد ابن مسلم. این صحیحه تعبیرش اینه: پس ما الان کجاییم؟ عمو هستیم. و آیا عمو ولایت بر جریان رحمت الله، عمو ولایت بر جریان عقد نکاح برادرزاده داره یا نداره؟ این تا اینجا. در ادامه بحث برادر رو هم گفتیم آیا یعقوبی، بله، بحث برادر رو هم اشاره کردیم که آیا برادر ولایت دارد یا ندارد. برادر رو هم حرفاشو زدیم و تمام شد دیگه، تکرار نمی کنم. اما نفر سوم امروز اول بحث دوستانی که تازه اومدن، نفر سوم که شک داریم ولایت داره بر جریان عقد نکاح یا ندارد، مادره. حالا مادر چه در فرض وجود پدر چه در فرض عدم وجود پدر، در فرض وجود پدر همه قائلن که مادر ولایت بگید ندارد، ولایت از آن پدره. طبعا منشأ اثر و محل کلام جاییه که پدر از دنیا رفته و مادر الان عهده‌دار تکفل این دختر است. روشنه؟ خب در اینجا بسیاری از بزرگان ادعای اجماع کردن و ادعای اجماع اونها بگید فراوان محقق شده و لذا گفتن به نظر ما مادر ولایت نداره. من تحقیق کردم، ایبر و اوبر مراجعه کردم، دیدم تنها یک نفر از علماء ما قائل شده که مادر ولایت دارد، اونم مرحوم ابن جنید تکی، فقط ایشون قائلن. در طول تاریخ امامیه همه قائلن که مادر ولایت بر عقد نکاح ندارد. پس دلیل اول بگید در ما نحن فیه اجماعه. دلیل دوم روایته. روایت مال ابراهیم ابن میمونه، سند روایت احمد ابن محمد ابن عیسی، عن ابن فضال، عن صفوان، عن ابی المغرا، عن ابراهیم ابن میمون. بعض از بزرگان گفتن روایت ابراهیم ابن میمون، یعنی خواستن با این کلمه روایت بفهمونن که ما در سند این روایت مشکل داریم. اول ما متن روایت رو بخونیم، محل استدلال رو بیان کنیم، بعد سند و دلالتش رو بررسی کنیم. متن روایت اینه: اذا کانت الجاریتو بین ابویها، دقت کنید، اگر جاریه در حضور و در معرض ابوین باشه، ابوین یعنی کی؟ پدر و مادر. اذا کانت که همین محل کلام ماست الان، فلیس لها مع ابویها امرون و اذا، خب پس دیگه پدر و مادر که داره خودش هیچ ولایتی بگید ندارد. و اذا کانت قد تزوجت لم یزوجها الا برضا منها، اگر این دختر قبلا ازدواج کرده، حق ازدواج دادن جدید بدون رضایت دختر برای کسی وجود نداره، که یعنی همین کسی که ازدواج کرده و سیبه هست. علال قاعده حیاء روایت میگه زوجه، زوجه کنایه از چیه؟ ازدواج و سیبه بودن هست. او حالا سر جاش محفوظه که اگر ازدواج کرده ولی بکارتش به قوت خودش باقیه، ملحق به چی میشه؟ ملحق به باکره میشود. خب اینجا بعضی گفتن خب از این روایت ما استفاده میکنیم که ولایت برای مادر هم بگید هست، ولایت برای مادرم هست. درست نقطه مقابل اجماع و نقطه مقابل یعنی در عرض کلام مرحوم ابن جنید. پس عرض کردیم اجماع داریم بر عدم ولایت مادر، یه نفر مخالفت کرده که ابن جنیده، یه دلیلی هم بر این مخالفت آمده که کی این روایت گفته هم پدر ولایت دارد و هم مادر. چرا؟ چون گفته فلیس لها مع ابویها امرون. جان؟ اینجا نفیه که درون خودش اثبات رو هم داره. وقتی میگه وقتی پدر و مادر باشن ولایت نداره، خب این عقد بدون ولی که نمیشه، ولایت میشه مال کی؟ مال پدر و مادر. چرا دیگه؟ وقتی میگه فلیس لها مع ابویها امرون، مفهومش اینه که پس مع ابویها منطقش اینه که مع ابوی ها امر برای او محفوظ نیست، مالکیه، مال ابوینه دیگه. خب این در مورد مادر. مرحوم آیت الله خویی فرمودن این روایت مندفعه. به چی؟ ما یه روایات صحیحه‌ای داریم که اتفاقاً تعدادی هم هستن، مستفیضه هم، بحث روشن کجاست. این روایات صحیحه مستفیضه مرحوم آقای خویی می‌فرمایند مجموعاً ازشون این نکته استفاده می‌شود که این جاریه و این دختر دوران دارد امرش بین این که یا در خودش مستقلنه یا پدرش مستقلن ولایت داره و یا خودش و پدرش معن ولایت دارن. مرحوم آیت الله خویی میفرماین خب از امر جاریه یا به یدها مستقلتنه یا به ید ابیها مستقلتنه یا خودش و باباش. کو مادر؟ شون میگن صحبتی از مادر نشده. روایات فراوان داریم، صحیحه هم هستن، تعدادی هم هستن. مجموع این روایات ازشون سه احتمال حد اکثر به دست میاد: یک، خود دختر ولایت داره; دو، پدر دختر ولایت داره نه دختر; سه، هر دو با هم. تمام این روایات رو زیر و رو کنید، یکی از این سه احتمال بیشتر استفاده نمی شود. اما این که مادرم ولایت داشته باشه از یک دونه از این روایات به دست نمیاد. مرحوم آیت الله خویی میفرمایند پس ببینید یک تک روایت ابراهیم ابن میمون اونم با این زحمت ازش میخواد استفاده بشه، ولایت مادر، در حالی که چندین روایت داریم که ازش ولایت مادر اصلا بحثی نشده درش که بخواد بگیم ولایت داره یا نداره. خب در تعارض روایت ابراهیم ابن میمون با روایت های صحیحه مستفیضه دیگر نوبت به چی میرسه؟ به اون روایات. پس مادر ولایت نداره.
بعد عادی اصولش اینجا چی میشه؟ تعارض میشه؟
بله تعارض میشه. تعارض میشه بین روایات صحیحه و روایت ابراهیم. حالا ابراهیم ابن میمون رو سندش رو بحث میکنه. بله بله میشه تعارض دیگه.
خب چجوری داره محجر میکنیم؟ خب انگار تقریب آقای خویی بیرون حجت لا حجت شده.
تعارض میکنن اینا. این روایات هم صحیحه هن هم مستفیضه هن. او یک روایت، او روایت رو حمله بر شذوذ میکنیم، حمله بر تقیه میکنیم. خب
این روایت
میدونم، احسنتم، ولی تصریح نکنم. میدونم چی میفرمایید، درسته، نگفتن مادر ولایت نداره، اما در مقام بیان موارد ولایت دار بودن، در مقام حسرن، در مقام بیانن. وقتی سخنی از مادر به میان نیامده پس معلوم میشه مادر ولایت نداره. یک کسی چشم میگه امروز این مورد رو دعوت کن، میگه آقای زید، احتمال میدیم نه گفته آقای امر، احتمال میدیم گفته آقای زید و امر، هر دو رو دعوت کن. سه احتمال اینجا یقین داریم که پس آقای بک جزء مدعوین بگید نیست. زید میشه دختر، امر میشه پدر، زید و امر میشه دختر و پدر، بک میشه در مثال ما مادر. مثلا سخنی از بک به میان نیامده پس او ولایت نداره. جانم چی؟ بله بله. نه نه، قدر متیقن نیست. یک احتمال اینه که فقط دختر ولایت داره، خودش. بله دیگه، سه احتمال عرض کردیم دیگه. بله بله دیگه، سه احتمال که وقتی میگیم این میشه. جانم
مرجع فرمایشنده‌کاری یا به این است که من
احسان تو. بله.
یا میخوام بگیم که مثلا از باب مفهوم تهدید میخوام بگیم. بله. خب مفهوم تهدید و بحث اطلاق مقام اگر در یک روایت بود خوب بود، ولی شما
اشکالی نداره. اشکالی نداره. اشکال نداره.
بحث اطلاق مقام من شک بکنم که آیا همچین مقامی هست با من با عدم شما برای اثبات این که اینا در مقام اطلاق مقام میدونن خیلی باز در مثل چیزایی رو ثابت کنید.
نگاه کنید ما ما تمام ما تمام عرض میکنم ما تمام روایاتی که موجوده رو نگاه میکنیم. از این روایات لازم نیست حتما یه نکته رو استفاده کنیم، ممکنه سه احتمال باشه، ولی سه احتمال است و احتمال چهارمی بگید نیست. او روایت ابراهیم بن میمون میگه احتمال چهارم هست و او سه احتمال نیست. البته نمیگه او سه احتمال نیست، میخواد بگه مادر هست. اویی که میگه مادر هست دیگران رو هم میخواد بگه هست. متوجه میشید؟ هیچ کس نگفته فقط مادر ولایت داره، چون اگر میگفت فقط مادر ولایت داره تعارض اصطلاحی خوب شکل میگرفت. اینجا دقت کنید، حالا متوجه سوال شما شدم چی میخواید بگید. به نظر ما اگر تازه نسبت سنجی هم بخواد بکنیم عموم و خصوص مطلق میشه. چرا میشه عموم و خصوص مطلق؟ اینو ندیدم کسی بگه ولی به ذهن خود حقیر زده. چرا میگیم عموم و خصوص مطلق؟ چون روایاتی که بگه مادر هست یقینا نفی پدر و اینها را نمی کند. مادر رو میگه با ولایت سایرین. حالا سایرینش یا پدره یا دختره یا پدر و دختر.
معنی نیست دیگه، معنی نفی
نه
نه
این یه دونه روایت، روایت هایی داریم دیگه در بله این رو داره میگه مع ابویها. یعنی چی؟ نه لیس لها، حرفتون خوبه ولی روایات دیگری داریم، مجموعه روایاتو میگم که بعد بنابراین ما نحن فی میشه دائرش اخص از اونها و مقدم میشه. حالا بذارید من الان یه اشکالی بکنم. یه اشکالی شده، ببینید یه اشکال رو شماها هم همینو میخواید بگید. میگن که آقا این حد اکثر ولایت پدر و مادر معن اثبات میشود. آره یک احتمال چهارم میشود که پدر و مادر معن، و این مخالف با اجماعیه که میگه پدر استقلالا ولایت دارد. یه گفته فلیس لها مع ابویها امرون، پدر و مادر هر دو که بودن دختر ولایت ندارد. روشنه چی دارم میگم؟ پس مادر به تنهایی ولایتش ثابت نیست، باید با کی باشه؟ حتما با پدر. این به اصطلاح اینو گفتن مرحوم آیت الله خویی، اینو فرمودن. میگن حد اکثر ولایت مادر و پدر معن ثابت میشه و این مخالف اجماعیه که میگه ولایت پدر محفوظه. ما عرض میکنیم به نظر ما این روایت، دقت کنید، این روایت با روایاتی که میگه پدر استقلال دارد، پدر مستقل، منافات نداره. چون این روایت میگه مادر ولایت، بگید ولایت ندارد مگر با ذمیمه پدر. خب اون روایاتی هم که میگن پدر مستقلا ولایت داره با این که منافات نداره، پس برای مادر هم یه ولایتی محفوظ شد، البته اگر با پدر بودن هر دو با هم. پدر بدون مادر ولایت دارد، مادر با پدر هم معن ولایت دارند. پس نف نکرد که بگیم که آقا او روایاتی که گفتن پدر ولایت داره این روایت رو میذارن کنار. نخیر، روایاتی که میگن پدر ولایت داره سر جاش، این روایت هم میگه مادر اگه ولایتش بخواد ثابت باشه با فرض ولایت پدر معنه. چرا؟ به نظر ما همینه، یعنی حد اکثر ما انصافا از این روایت استظهار میکنیم که مع ابویها امرون، یعنی اگر بابا بود بابا مقدمه، از جاهای دیگه میفهمیم تقدیم بابا رو. اگر مادر بود به تنهایی مادر هم ولایت دارد، پس مادر رو روایت ابراهیم ابن میمون میگه ولایت داره، روایات دیگه میخوان بگن ولایت نداره. دقت کنید،
تعارضش با روایت ابراهیم ابن میمون مقدم میشه، بازم اجماع ما باش مخالفه.
بله بله درسته. یک دلیل دیگه ای آوردن بر عدم ولایت
که به ذهن میاد اینه که اگر محور کلام در مورد مادر می بود اون موقع میتونستیم بگیم این روایت در مقام این است که شرط ولایت داشتن مادر رو که انضمام پدر باشه رو بیان بکنه. اما ما از این روایتی که شما فرمودید به دست نمیاد که محور مادره. میگه آقا این دختری بود در منظر دو تا پدر و مادرش بودن و لیسه بدون مثلا بر دختر ولد نداره. یعنی اصلا محور مادر نیست، محور هر دوی. اگر محور هر دو باشه اتفاقا ما از این فهمیم که انضمام شرط است و انفراد فایده نداره. اگه انفراد فایده نداره با اون روایت که استقلال و انفراد رو داره پدر میگفت در تعارض میفته.
یعنی میخواد بگی این معبوی ها امرون مخالف با روایت استقلال پدره؟
اگر ما باشیم این روایت
ازش انصافاً معبوی ها امرون همینه که ایشون
فهمید. نه غیر از اون مثال فرمایش صادق بودن. اگه این ظهور بپذیری کلا این نمونه
واقعا هم همین ظهور هست.
فرمایش صادق بودن نبود. که آقا شما در رد آقای خویی مودی جلو. آقای خویی گفت ببین اینا تعارض شما فهمیدین نه این روایت داره میام در نسبت به مادر صحبت می کنم مادر در فرض انضمام
وجود پدر محور و مادر قرار نداده، محور پدر و مادرن، ولی ما محل کلاممون و استظهارمون از این روایت مادره. ما میخواییم یعنی مادر رو بفهمیم در چه فرضی ولایت داره.
درست استفاده ما به
حالا البته انصافا حالا یه نکته دیگه میخواستم بگم که تقویت میکنه فرضی که فرمودید. خب معبوی ها اگر مادر بخواد باشه با پدر، خب مادر یا مخالف پدره یا موافق پدره. اگر مخالف پدر باشه که باز قول کی مقدمه؟ قول پدر مقدمه به خاطر ده ها روایتی که داریم در طرف پدر. اگرم موافق پدر باشه که خب باز بالاخره حرف پدر هست. مادر موافق باشه یا مخالف باشه اثری نداره. بله جام خب یعنی اعلام و موضع نمی کنه پدر، هرچی ازش می پرسن چیزی نمیگه. البته اونجا هم به نظر ما عدم بیانش حمله بر به اصطلاح موافقت می شود، چون سکوت معمولا حمله بر اجازه می شود. بله چی فهمونده سید؟
چه ولایتی که مخالف باشه بیاد این روایت ثابت کنید که قرار در مخالفت باشه با روایت دیگه بیرون هم پدر مقدم. اگه موافقم باشه که خود پدرش پدر نمیخواهی چه کاری داری من دیگه مستقلن جایی که دیگه خواهش نباشه پدر کنباره و ایلا ما بیان اگر در فرض مخالفت با پدر
مادر مخالفه؟
مادر بگه آقا آقایی ازدواج نکنه پدر نمیخواهی قرار باشه هم پدر رو مقدم کنی و فقط بگه ولایت پدر جایی بگوی که دوتا با موافق باشن.
درسته.
من با جایی که بابا نمیره مادر مستقل
خب عرض کردم دیگه همون محل کلام ما همین فرضه که مادر تنها باشه. از روایت معبوی ها امرون استفاده میکنیم هر کدام مستقلن و بعد مادر به تنهایی زنده باشد پس مادر ولایت دارد. حالا این روایت ابراهیم ابن میمون رو ما بحث کنیم. دقت کنید روایت ابراهیم ابن میمون روایت سندش این بود، مرحوم کلینی از احمد ابن محمد ابن عیسی که معلوم، عن ابن فضال که معلوم، بنی فضال اگر یادتون باشه بیوتنا من کتبه ملا پره، حضرت فرمودن خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا، روایاتشون رو بگیرید. پس بنی فضال ثقه بودنشون مفروغ عنه، لذا روایت میشه موثقه. حالا دقت کنید، احمد ابن محمد ابن عیسی شیخ القمیین، عن ابن فضال، عن صفوان، صفوان ابن یحیی که هم از اصحاب اجماعه هم از اون سه نفریه که عرفوا بانهم لا یروون ولا یرسلون الا عن ثقتن. اینا رو شما دیگه بلدید، نیاز به توضیح نداره. نفر بعدی ابوالمغراس، ابوالمغرا هم شخصیتی است، شخصیت بزرگی است و تردیدی در ایشان نیست. خصوصا ابوالمغرا رو که مرحوم نجاشی و بعض دیگر، ابوالمغرا آقای حمید ابن مسناس یا حمید ابن مسنا، نجاشی میگه ثقتون ثقتون، تعبیر نجاشی در مورد ابوالمغرا اینه. بعد ابوالمغرا نقل میکنه از ابراهیم ابن میمون، تمام دعوا در آقای ابراهیم ابن میمونه که این آقا ثقه است یا ثقه نیست. مرحوم آیت الله خویی و بعض دیگر اینجا یه مناقشاتی کردن البته بعد اثباتم میکنن آقایان وساقت رو. ما عرض میکنیم سه نکته در مورد ایشان هست. نکته اول، صفوان که از اصحاب اجماعه از کی نقل میکنه؟ از ابوالمقرا، از ابراهیم ابن میمون. خوب دقت کنید، ما اگر گفتیم اون معنای اصحاب اجماع و توثیق عام یعنی از اینها تا امام معصوم، باید بگیم روایت چیه؟ کاملا درسته، هر چند تا واسطه که خورد. در اینجا چند تا واسطه خورده؟ از آقای صفوان دو تا واسطه خورده تا امام، یکی ابوالمقرا، یکی هم ابراهیم ابن میمون. خب پس ما گفتیم از اصحاب اجماع تا امام همه ثقه هستن، بنابراین ابراهیم ابن میمون از این راه وثاقتش ثابت میشه. ولی نخیر، حقیر نظر رجالی خودم در جایی که بحث کردیم، حقیر عرض کردم حد اکثر از بحث اصحاب اجماع استفاده میکنیم که اولین راوی بعد از اینها تا امام ثقه هست، پس وثاقت ابراهیم ابن میمون از این راه ثابت نشد. راه دوم، آقا صفوان از مشایخ ثقات، همون عرفو به انهم، و مشایخ ثقات جز از ثقه نقل نمی کنن و اون ثقه هم اهم از ثقه بلا واسطه یا مع الواسطه شونه. خب که اینجا ثقه ثقه مع الواسطه، یه مع الواسطه، چون یه واسطه وسط داره دیگه، واسطه وسطش کیه؟ ابوالمقرایه. خب این هم راه دوم. باز سر جاش ما عرض کردیم حد اکثر قدر متیقنه از این بحث مشایخ ثلاث وثاقت مشایخ بلا واسطه است، پس این راه هم اثبات وثاقت بگید نکرد. اما راه سوم، مرحوم آیت الله شبیری هم میفرمایند ما هم نظرمون اینه که فقط مشایخ بلا واسطه اینها وثاقتشون ثابت میشه، لذا ایشون میفرمایند نه، این راه دومم به درد نخورد. اما راه سوم اینه که بگیم که آقا ابوالمقرا رو نجاشی گفته ثقتون ثقه، دوبار کلمه ثقه رو در حق این آقا به کار برده، یعنی اینقدر این آقا ثقه هست که خدا میداند. و این چنین تعبیری مرحوم آیت الله شبیری میفرمایند و این چنین تعبیری وقتی در حق یک راوی وارد شود، آدم جزم پیدا می کند به این که چنین راوی از غیر ثقه نقل بگید نمی کند. بنده عرض می کنم اگر اینو بگیم باید اینو توسعه بدیم به ده ها رجالی، به ده ها راوی بزرگ، راوی هایی که دیگه بنابراین احمد ابن محمد ابن عیسی از هر که نقل کنه باید بگیم ثقه است، کی و کی و کی و کی، ده ها نفر. و ولی بنده از راه ایشان نمیگم که چون گفتن ثقتون ثقتون، من از این راه عرض میکنم که اگر ما نگاه کنیم شخصیتی که صفوان از او نقل میکنه که ابوالمقرا باشه، صفوان و اینها هم درسته که ما از اون حکم رجالی استفاده مشایخ مع الواسطه شون رو از اون راه به دست نیاوردیم، ولی صفوانی که هم از اصحاب اجماع هم از مشایخ ثقات، از این آقای ابوالمقرا نقل میکنه که او هم ثقتون ثقتون، اینها دو نفر در طول هم قرار بگیرن و بعد یه روایتی رو از کسی نقل کنن که این آقا ضعیفه، این نشاید. میخوام یه حرف جدیدی بزنم امروز آیون، یعنی میخوام بگم طولیت ثقات برای ما مهمه. یه بار یه ثقه از یک کسی نقل میکنه، یه بار یه ثقه از ثقه دیگر از کسی نقل میکنه. وقتی دو تا سه تا طولیان بود و اینها مقیدن بودن که از غیر ثقات نقل نکنن، طبعا آقای مثلا صفوان، آقای ابوالمقرا، اینها اینقدر ثقه و مبناشون هم عدم نقل از غیر ثقاته، پس وثاقت ابراهیم میمون هم ثابت میشه. اینم نپذیرید، فرمایش آقای شبیری زنجانی رو بپذیرید. انصافا وقتی شخصیتی اینقدر دقت داره که میگیم ثقتون ثقتون علی القاعده از غیر ثقه نقل حدیث بگید نمی کند. نه شخصیت بسیار بزرگواریه. کی؟ اصلا یه حرفا مطرح نبوده دیگه در مورد اون رباط اول. نه خیر مطرح نبوده. خب قرائن دیگه هم در کار بوده، پس روایت میشه قابل استدلال. روایت میشه قابل استدلال. من جمعش کنم مادر رو بحثش امروز 4-5 دقیقه دیگه عرض ما تمومه، یک کمی حوصله کنید. مرحوم مجلسی اول گفته آقا این روایت اصلا در مورد اب بلا واسطه و اب مع الواسطه ایه. فلیس لها مع ابویها امرون، سندشو که بررسی کردیم حالا دلالت. مجلسی اول گفته اصلا شما اشتباه برداشت کردید، این روایت به مادر کاری نداره، این روایت داره ابو جد رو بیان میکنه. ابویها یعنی دوتا پدر، پدر و پدر پدر که جدن، منظور اینه این دوتا ولایت دارن. خب بله دیگه، که به مادر ربطی نداره. اشکال نداره، اونم عبه دیگه. بله دیگه، پدر 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 آدمه دیگه، مادر 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 آدمه دیگه، فرق نمی کنه. جا ایشون اینو میگن. احسن تو. صاحب حدائق همینو میگه، میگه انصافاً خلاف ظاهره، چون اون چی که استظهار میشه از ابویها چیه آقایان؟ بگید پدر و مادره. بعد یکی پس این روایت شد برای ولایت مادر، یه روایت دیگه هم روایت نبویه، ولی این روایت خب اشکالش اینه که از طریق عامه نقل شده، علامه و دیگران برای مدعای ابن جنید اینو نقل کردن. علامه چون میدونید ایشون در مختلف روایات نظر عامه رو می آورده، در تذکره می آورده، در منتهى المطلب می آورده، قوهای فقهی علامه رو تو منتهى المطلب جستجو کنید، اونجا معلوم میشه که علامه هلی چرا علامه است، قوغا کرده تو منتهى المطلب. خب حالا علامه هلی و دیگران برای اثبات مدعای ابن جنید، چون یک دلیلی هم براش باشه دیگه بالاخره، برای اثبات مدعای او روایتی رو نقل کردن از نعیم ابن عبدالله نحام، نون و هی جیمی مشدد الف و میم. نحام یعنی کسی که زیاد صرفه میکنه، صرفه زیاد میکرده اون آقای نعیم. بعد یه بحثی دارن بزرگان این نحام صفت نعیمه یا صفت عبدالله، صفت هر کدومشون باشه فرقی نمیکنه. بالاخره نعیم ابن عبداللهی که زیاد صرفه میکرد، حالا یا خود نعیم یا باباش عبدالله، برای ما فرقی نمیکنه. خب موضوع روایت چیه؟ یه نوجوانی بوده یتیم، تحت تکفل این نعیم بوده، نعیم خواسته دخترش رو به ازدواج این جریان در این جوان در بیاره، مادر دختر مخالف بوده. یعنی نعیم میخواسته دخترش رو به این جوان بده، مادر این دختر میگفته نخیر، این دختر ما رو به این جوان نده. روشنه دیگه، پدری دارد این دختر و مادری، یکی میگه بله یکی میگه خیر. پیغمبر فرمودن از مادرش استجازه بشه، کن یعتمروهن فی بناتهن، زنها در مورد دخترانشون مورد مشورت قرار میگیرن، امرشون متبعه. اینو احمد در مسندش و بیهقی در سننش روایت کردن. خب این روایت هم جوابش یک کلمه است. اولا از نظر سند ما این روایت رو نمیپذیریم، ثانیا از نظر دلالت هم نمیپذیریم. چرا؟ چون این روایت یک مطلبی رو اثبات میکند که حتی خود ابن جنید هم قائل بهش نیست. از این روایت چی استفاده میکنیم؟ بگی که مادر حتی بر پدر هم مقدم است، چون کنه یعتمروهن فی بناتهن، برید از مادر استجازه کنید. خب روایتی که میگه بگید مادر ملاکه، در فرض تعارض با پدر معناش اینه که مادر بر پدر مقدم است. ولا یقول بهی ولا یقول بهی احد، احدی این حرف رو نزده، کوه احد هم نمیگه، خود ابن جنید هم نمیگه. پس این روایت سندن ضعیف، دلالتن ضعیف، دلیل دیگری هم برای اثبات ولایت مادر نداریم. انما الکلام در روایاتی که اثبات می شود عدم ولایت مادر، که روایات عرض کردم روایات مستفیضه صحیح و سندی داریم که گفتن یا گفتن پدر ولایت داره یا گفتن دختر ولایت داره یا پدر و دختر، جد هم ملحق به پدره. آخرین عرض کوتاه ما، یک دلیل دیگه هم بر عدم ولایت مادر اولویت آقایون. هر کی گفت یه اولویت، کدوم اولویته؟ آقایان میگن اولویت عمو و برادر نسبت به مادر. عمو و برادر رو ما گفتیم ولایت ندارن دیگه، درسته؟ میگن ولو مرد هستن و مردها نوعاً درایتشون بیشتره، زنها احساس و عواطفشون بیشتره، پس مردها که عمو و برادرن ولایت ندارن، مادر هم به طریق اولا. این دلیل رو مرحوم صاحب جواهر به تبع صاحب ریاض در جلد 29 جواهر صفحه 170 نقل کرده. گفتم 29 جلد 29 صفحه 170. آقای شبیری از یک جواب میدن که مطلب تمامه. آقای شبیری میگن درسته که نوعا مردها درایت بیشتری دارن و مادرها عواطف بیشتر، ایشون میفرماین اما منات ولایت از طرف شارع چیه؟ نمیدونیم چیه. شاید یک ملاکی باشه که در بعضی از موارد ولایت مادر بر ولایت عمو و برادر بیشتر باشه. خبر مثلا آشنای به احوالش بودن، روحیاتش رو شناختن، دلسوزتر بیشتر بودن. مادر کجا نسبت به بچهش کجا حاضر کوچکترین خمی به ابروی بچه بیاد؟ لذا آیت الله شبیری رو میگن تازه ما سراغ عقلا که میریم، اگر بابا از دنیا رفته باشه، قیم این بچه ها رو معمولا کیو قرار میدن؟ مادر رو. پس ببینید در بحث قیمومیت مادر مقدم بر عمو و برادر و این هاست. پس این ضابطه نشد که شما بخواید بگید به طریق اولا مادر ولایت ندارد و این دلیل رو بیارید. نه، خب در بحث ولایت مادر هم پس نظر تمام شد. اما ولایت دایی یک کلمه هست که انشالله فردا میگیم و بعدم وارد ولایت پدر و جد میشیم. ولله الحمد.